ای لعبت خندان، لب لعلت که مزیده است؟ وی باغ لطافت، به رویت که گزیده است؟ زیباتر از این صید همه عمر نکرده است، شیرین تر از این خربوزه هرگز نبریده است. ای خضر، حلالت نکنم چشمه حیوان، دانی که سکندر به چه مهنت طلبیده است؟ آن خون کسی ریخته ای یا می سرخ است، یا توت سیاه است که بر جامه چکیده است؟ با جمله برآمیزی و از ما بگریزی، جرم از تو نباشد، گناه از بخت رمیده است. نیک است که دیوار به یک بار بیفتاد، تا هیچ کس این باغ نگویی که ندیده است. بسیار توقف نکند میوه بربار، چون آم بدانست که شیرین و رسیده است. گل نیز در آن هفته دهن باز نمی کرد، و امروز نسیم سحرش پرده دریده است. در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی، کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده است. رفت آن که فقاع از تو گشایند دیگر بار، ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است. سعدی، در بستان هوای دیگری زند، وین کشته رها کن که در او گله چریده است. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل. خب این یه ذره غزل سختی به نظر میرسه به خاطر کلماتش، و در این حال یه ذره هم از لحاظ مفهومی باز یه غزل خاصیه. دکتر حمیدیان توی کتاب سعدی در غزل این شعر رو به نوعی شعر اروتیک میدونن، شعر جنسی در نظرش میگیرن. خب یه سری المان‌ها توش داره که شاید بشه این رو خیلی زمینی نگاهش کرد و خب نمیشه واقعا اینو نادیده گرفت، که حالا بریم توی غزل بهش میپردازیم تا حدی که امکانش باشه. ای لعبت خندان، لب لعلت که مزیده است. لعبت به معنی بازیچه هست، راجبش صحبت کردیم، دلبر یا عروسک، و به عبارتی هر چی که باش بازی میکنن میشه اینطوری گفت. معشوقه رو لعبت میگفتن. ای لعبت خندان، لب لعلت. لب رو همیشه به لعل تشبیه می کردن به خاطر سرخیش. که مزیده است یعنی که لب تو رو مکیده یا مزمزه کرده، از وصل تو به مرادی رسیده. وی باغ لطافت، به رویت که گزیده است. ای باغ لطافت، به روی تو را چه کسی گاز گرفته یا به دندان گرفته؟ گفتیم دیگه اون به همون زنفتان چهره معشوق رو می گفتن. پس اینجا انگار سعدی توی این غزل داره راجع به این صحبت میکنه که یک معشوقی داشته و اون معشوق نصیب دیگران شده، و حالا سعدی به نوعی ناراحتی خودش رو شاید توی این ابیات ابراز میکنه و یه جایی هم میگه، میگه حلالت نمیکنم. حالا جلوتر بهش میرسیم. زیباتر از این صید همه عمر نکرده است، شیرین تر از این خربوزه هرگز نبریده است. خب این واضحه که کسی که به تو رسیده زیباتر از این نمیتونست صیدی بکنه و شیرین تر از تو را هم نمیتونست گیر بیاره. ای خضر، حلالت نکنم چشمه حیوان. خضر راجعش قبلا صحبت کردیم، گفتیم فقط در این حد خلاصه بگم که خضر و سکندر یا به عبارتی اسکندر حرکت کردن، رفتن به سمت یک منطقه به اسم ظلمات در شمال زمین، بعد به دنبال این که بتونن یه آب حیاتی رو پیدا کنن، آبی که با خوردن اون هیچ وقت مرگ سراغشون نیاد و به عبارت دیگه نامیرا بشن. حالا توی بعضی از افسانه ها و به عبارتی قصه ها اومده که سکندر که رفت ظلمات اونجا 10,000 چشمه رو پیدا کرد که گفتن چشمه آب حیات یکی از ایناست. خب فکر کنید 10,000 چشمه چه جوری میتونه بفهمه کدوم یکی از ایناست؟ هر چی تلاش کرد و امتحان کرد نتونست اون آب حیات رو پیدا بکنه و ناامید برگشت. ولی خضر و الیاس که برادر هم بودن و اونجا رفته بودن، اونها میگن که این آب رو پیدا کردن، نوشیدن، و برای اینکه سکندر هم بی نصیب نمونه یک ظرف آبی رو پر کردن و با خودشون آوردن بیرون. این مشک رو روی یک درخت سروی آویزون کردن تا سکندر بیاد و از این آبم به اون هم بزن. میگن یک کلاغی اومد و اون رو پاره کرد، و این ترتیب دیگه اسکندر ناکام موند از اینکه بتونه اون آب حیات رو بخوره. حالا اینجا منظورش از خضر میگه ای خضر حلالت نکنم چشمه حیوان، رقیبه، یعنی میگه ای رقیبی که به آب حیات رسیدی، تو که میدونی اسکندر چقدر سختی کشید برای اینکه به این آب برسه، حلالت نباشه که تو به وصل رسیدی ولی ما اینجا بی نصیب هستیم. آن خون کسی ریخته ای یا می سرخ است یا توت سیاه است که بر جامه چکیده است. اینم اصطلاحاً بهش میگن تجاهل العارف، که یه سوالایی میپرسه که خودش جوابش رو میدونه. حالا میگه که اون لکه که روی پیرهنت هست خون کسیه یا می خوردی یا توت سیاست، چیه ماجرا؟ اون لکه نشان از چی داره؟ با جمله برآمیزی و از ما بگریزی، جرم از تو نباشد، گناه از بخت رمیده است. تو با همه معاشرت میکنی، با همه میجوشی، ولی از ما گریزانی. تو تفسیری نداری، این اقبال ماست که ما رو به این روز انداخته، ما از بخت و اقبال نصیبی نداریم. و به عبارتی میخواد بگه بدبختی از جانب منه، تو گناهی نداری، این ستاره بخت منه که این شکلی داره حرکت میکنه. نیک است که دیوار به یک بار بیفتاد، تا هیچ کس این باغ نگویی که ندیده است. خوبه که اون زیبایی تو، دیوار زیبایی تو فرو ریخت، یا به عبارتی چهره تو رو دیگران دیدن، تا همچین ادعایی نکنی که کسی تا حالا به من دسترسی نداشته. بسیار توقف نکند میوه بربار. میوه بربار همون میوه روی شاخه درخت هست. میگه که یک میوهی که رسیده باشه خیلی دوامی نمیاره دیگه، میفته. چون عام بدانست که شیرین و رسیده است. وقتی که آدم ها خبردار بشن که یک میوهی رسیده و شیرینه، به هر حال سراغ اون میوه میرن. به عبارتی داره میگه تو هم مثل یک میوه رسیده و شیرین بودی که نصیب دیگران شدی. گل نیز در آن هفته دهن باز نمی کرد، به امروز نسیم سحرش پرده درید است. دهن باز نمی کرد کنایه از شکوفا شدنه. همونطوری که گل قنچه بود و هنوز تبدیل به گل نشده بود، امروز نسیم سحرش پرده درید است. ولی امروز با وزش نسیم سحر قنچه شکوفا شده و تبدیل شده به یک گل. باز حرفش به معشوق خودشه، میگه همونطوری که گل این شکلی بود، تو هم یه زمانی بودی که کسی به دسترسی نداشت، ولی دیگه امروز تو هم نصیب دیگران شدی و ما اینجا بی نصیب موندی. در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی، کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده است. خب دجله همون رود بزرگ عراق یا اروند رود هم بهش میگن، که به فرات وصل میشه و در نهایت هم میریزه به خلیج فارس. در دجله که مرغابی از ترس جرأت نمیکرد که توی دجله حرکت بکنه، اندیشه به معنی ترسه. کشتی رود اکنون، اکنون کشتی حرکت میکنه که تتر جس برید است. تتر هم به معنی همون تاتار یا مهاجمان فاتح مغول هستند. جسر به معنی پل هست و میخواد بگه که تو اون باکرگی تو از دست دادی. قبلا کسی نمیدونست نزدیک تو بشه، اکنون دیگه در دسترس شدی برای همه. حالا مثالش توی همین بیت اینه، میگه قبلا مرغابی میترسید بره، الان دیگه کشتی رد میشه. یک جای دیگه ای سعدی در باب سوم گلستان حال روز یک فردی رو که مثلا بهش میگن مخنث یا مفعول رو به پل بغداد تشبیه کرده. میگه چند باشد چو جسر بغدادش، آب در زیر و آدمی بر پشت. به عبارتی اگه بخوام معنی عامیانش رو بگم، میگه که دیگه هر کس و ناکسی به تو میتونه طمع بکنه و مثل قبل دست نیافتنی نیستی. رفتان که فقا از تو گشایند دیگر بار، ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است. میگه دیگه اون زمان گذشت که بخوان فقا از تو گشایند. اول فقا رو توضیح بدم. فقا یک شراب مسکری بود که از جو و مویز درست میکردن و اونو توی کوزه میریختن، با یه پوستی هم در اون کوزه رو میبستن و موقعی که میخواستن بخورنش با میخ سوراخ میکردن و شراب رو از اونجا میمکیدن. فقا گشودن اینجا کنایه از تفاخر کردن و نازیدن و دلخوش کردن هست. میگه دیگه گذشت اون روزگاری که ما لاف میزدیم که آره ما از دست معشوق شرابی گرفتیم و شراب نوشی کردیم. دیگه کوزه ای که دست اغیار بهش بیفته دیگه شایسته این نیست که بخواد ما اون رو بر لبمون بذاریم. سری در بستان هوای دیگری زند. وین کشته رها کن که در او گله چریده است. میگه حالا سری تو اگر میخوای دنبال معشوقی باشی، یک معشوق دیگری رو انتخاب کن. در چیزی رو زدن کنایه از چیز رو طلب کردنه. برو در باغ عشق دیگری رو بزن، یک فرد دیگری رو پیدا کن. معشوق مثل یک کشته‌ای بوده که گله اومده توش چریده و دیگه اون خاص بودنش رو از دست داده، بنابراین دیگه به درد ما نمیخوره. گله اینجا همون اغیار هستن یا کسایی که به وصل معشوق سعدی رسیدن.